دیگه میگه که چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشن در تنه پاکان برد. اونم همینه، همین عمل عکس العمله. سعدی هم اونجایی که در گلستان میگه که یه سحری بلند شدم و مثلا نماز خوندم و دیدم اهل کاروان خفتند و گفتم از اینا کسی پیدا نمیشه که دوگانه‌ای به درگاه یگانه بگذارد، چرا اینا بلند نمیشن نماز بخونن و این حرفا. پدر گفت تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین خلق افتی. این تو پوستین کسی رفتن و پوستین دریدن و اینا یه همچین معانی داره. میگه ای درید پوستین یوسفان، تو که آب روی اشخاص موجهی رو مثل یوسف رو بردی، تهمت زدی به امثال یوسف پاک پیامبر، خیلی خوب، گر بدرد گرگت آن از خیش دان. حالا اگه گرفتار گرگ شدی، گرگ اومد تو رو پاره کرد، بدون که این گرفتاری نتیجه کار خودته. گر بدرد گرگت، گرگ گر تو رو پاره کنه، آن یعنی این کار گرگ رو از خیش دان، بدون علتش خودتویی. زان که می بافی همه ساله بپوش، زان که می کاری همه ساله بنوش. یعنی تو یه چیزی می بافی، دائم داری یه چیزی می بافی، همینم نصیب خودت میشه که بپوشی. اینی که می پوشی همونه که خودت بافتی، اینی که می نوشی همونه که خودت کاشتی. زان که می بافی همه ساله بپوش، زان که می کاری همه ساله بنوش. یعنی نتیجه اعمال خودته که داره به خودت بر می گرده. فعل توست این قصه های دم به دم، این قصه هایی که پی در پی باش روبرو می شی، اینها حاصل اعمال خودتوه. این بود معنی قد جف القلم. جف القلم رو به این معنا بفهم که هر عملی عکس العملی داره. دنیا حسابی داره، یک نظامی داره، یک سامانمندی داره. جف القلم به این معناست، نه به این معنا که تو هیچ اختیاری نداری و هر کاری خواستی بکنی بگی که من مسئول نیستم، خدا از اول همه چی رو تعیین کرده. نه، خدا یه چارچوب در این جهان استوار کرده، تو هر کاری بکنی در داخل اون چارچوبه، رها نمیشه، بیهوده و باطل و عبث گم نمیشه چیزی تو این دنیا. جف القلم اینه. فعل توست این قصه ها یه دم به دم، این بود معنی قد جف القلم. که نگردد سنت ما از رشد، نیک را نیکی بود بد راست بد. میگه جف القلم معنیش اینه که سنت ما یعنی قانون ما، سنت یعنی قانون، قانونمندی ما از رشد نگردد. یعنی چی؟ یعنی از راه راست و درست منحرف نمیشه. نگردد یعنی مبدل نمیشه. یعنی سنت استوار الهی که بر راه راست و درسته، این مبدل نمیشه، تغییر پیدا نمیکنه. اون سنت چیه؟ یه جلوش اینه که جزای سیئه سیئه است، به تعبیر قرآن جزای حسنه حسنه است. نیک را نیکی بود بد راست بد. یعنی جزای بد بده، سزای نیکی نیکیه. نیکی کردی نیکی میبینی، بدی کردی بدی میبینی. من فکر میکنم، حدس میزنم، یکی از معانی آیاتی از قرآن که خدا رو بر صراط مستقیم توصیف میکنه همین باشه. چون در قرآن ما از خدا میخواییم که ما رو به صراط مستقیم هدایت کنه. این دعاییست که ما در هر نمازی حداقل دو بار و در شبانه روز 10 بار واجبه بر هر مسلمانی که از خدا بخواد که او رو به راه راست هدایت کنه. اهدنا الصراط المستقیم. اما گاهی در قرآن برمیخورید، مثل آیه 56 سوره هود به این عبارت: ان ربی علی صراط مستقیم. معناش اینه که به راستی که پروردگار من بر صراط مستقیم است. ممکنه یک کسی سوال کنه که ما بنده ها باید بر صراط مستقیم باشیم، خدا بر صراط مستقیم هست، یعنی چی؟ این صراط مستقیم یعنی این سامانمندی استوار راست و درست که عین حقه، عین حقیقته. یعنی خداوند بنیانگذار، خالق و نگاهبان و نگاهدار این نظام آفرینشه که این نظام فقط حاکم بر قوانین میان جمادات نیست، اون بخشی از نظام آفرینشه، حاکم بر روابط افراد با یکدیگر و جوامع با یکدیگر هم هست. این رو مولانا میگه سنت دارای رشد. رشد به معنای راه درسته. آدمی که به سن رشد میرسه یعنی به سنی میرسه که راه درست رو تشخیص میده، که نگردد سنت ما از رشد. این که سنت الهی از راه رشد منحرف نمیشه، این به ذهن من یک معنای ان ربی علی صراط مستقیمه، که خدا بر صراط مستقیمه، ما بنده ها هم باید تو اون صراط بیفتیم. نیک را نیکی بود، بد راست بد. کار کن هین که سلیمان زنده است، تا تو دیوی تیغ او برنده است. چون فرشته گشت از تیغ ایمنیست، از سلیمان هیچ او را خوف نیست. حکم او بر دیو باشد نه ملک، رنج در خاک است نه فوق فلک. در این سه بیتی که خواندم دوباره مولانا نظر به بحث جبر داره. مخاطبش کسانی هستن که میگن ما که اختیاری نداریم، ما مجبوریم، همه چیز از قبل معینه. جف القلم رو به این معنا میفهمن. میگه نه خیر، خدا میخواد به ما اینو بگه که در این دنیا یک سلیمانی هست که بین شیطان و فرشته فرق میگذاره. نه اینکه سلیمان در دستگاه خودش همه گونه خدمتکار داشت و بر جن و انس تسلط داشت، سلیمان بر پرنده ها، بر وحوش قدرت فوق العاده ای داشت. مولانا اینجا سلیمان رو کنایه از خدا میگیره، میگه که تو دستگاه سلیمانی، سلیمان هم هنوز زنده است. چون سلیمان بعد از اینم که مرده بود، چون به عصای خودش تکیه کرده بود، همون ظاهرش هم که نوکراش میدیدن از هیبت او و ترس او کاراشون انجام میدادن، تا اینکه یه موریانه اون عصا رو خورد و سلیمان در واقع افتاد اینا فهمیدن که سلیمان دیگه زنده نیست. میگه این سلیمان خدا همیشه زنده است. فرقم میگذاره بین دیو و فرشته. کار کن پس تو فکر خودت باش، کار درست کن، کار کن هین که سلیمان زنده است. تا تو دیوی تیغ او برنده است. اگه مثل شیطان عمل کنی، مثل دیو عمل کنی، از تیغ سلیمان بترس. با تیغش میاد سراغت، یعنی جزای بد میبینی. بدی بکنی بدی میبینی. نیک را نیکی بود، بد راست بد. کار کنین که سلیمان زنده است، تا تو دیوی تیغ او برنده است. اما اگه فرشته باشی، من بارها گفتم از مولانا توقع رعایت زمان و وجه فعل نداشته باشیم. مثلا در مصرع دوم میگه تا تو دیوی تیغ او برنده است، قاعدتا انتظار خواننده اینه که بگه اگر فرشته باشی از تیغ او ایمنی، ولی او برای رعایت وزن و قافیه فعلا رو زمانش رو خودش انتخاب میکنه. میگه چون فرشته گشت، یهو از به اصطلاح مضارع التزامی میره به ماضی بسیط. چون فرشته گشت از تیغ ایمنی است، یعنی وقتی فرشته بشی، فرشته باشی از تیغ ایمنی، دیو باشی تیغ برنده بالا سرته. فرشته دیگه ترس نداره از سلیمان، از سلیمان هیچ او را خوف نیست، چون فرشته است، کار درست میکنه، نیکی میکنه. حکم او بر دیو باشد نه ملک، یعنی اون شمشیر مخصوص دیو، مخصوص فرشته نیست. رنج در خاک است نه فوق فلک. فرشته آسمانیه، به عالم ملکوت تعلق داره، نیکان و پاکان به اون عالم تعلق دارن، اما دیو مال این جهانه، مال این دنیاست. اون رنج تیغ و عذاب و مصیبت مال اوناییست که طبیعت حیوانی دارن، خاکی هن. اما اونی که طبیعت آسمانی داشته باشه اون رنجی نداره. پس این رو به جبری ها میگه، بعد میگه ترک کن این جبر را که بس توهیست، تا بدانی سر سر جبر چیست. میگه این حرفایی که ما مجبوریم و هر کاری بکنیم دست خودمون نیست و قدرتی نداریم و اینا، حرفا رو بریز دور، ترک کن این جبر را که بس توهیست، پوچه، پوکه این حرفا، بیمعنایه، بیمعناست. تو باید سر جبر رو بفهمی، یعنی این فهمی که داری یه برداشت سطحی و ناقص از جبره. سر جبر این نیست که تو میگی. ترک کن این جبر جمع منبلان، تا خبر یابی از آن جبر چو جان. میگه این جبری که تو مدعیش هستی و خودتو معتقد به اون معرفی میکنی، این جبر تنبلاست، جبر آدمایی که نمیخوان کار کنن. ترک کن این جبر جمع منبلان، منبل یعنی تنبل. اگر از این مرحله بگذری، اینجوری جبر رو نفهمی، اون وقت از سر جبر یعنی حقیقت جبر آگاه میشی. اون جبر جبر چو جانه، یعنی خیلی عزیزه، خیلی شیرینه، خیلی عالیه. تا اونو بفهمی حالا وارد اشاراتی میشه از اون جبر. اون چه جور جبریه؟ ترک معشوقی کن و کن عاشقی. ای گمان برده که خوب و فایقی. میگه برو سراغ عشق، سر جبر عشقه. تو میخوای معشوق باشی، میخوای بقیه دوست داشته باشن، معشوقی رو کنار بگذار، برو عاشق بشو که عشق نجاتت بده. ترک معشوقی کن و کن عاشقی. ای گمان برده که خوب و فائقی، تو که خیلی خودتو خوب تصور میکنی و برجسته میدونی و فوق دیگران میدونی و اینا، نه، اینجوری به اون لطف معنای جبر نمیرسی. کی میرسی؟ وقتی که عاشق بشی.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل. رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
من راجع به رابطه عشق و آزادی چند جلسه پیش صحبت کردم. حالا به اختصار یادآوری میکنم که عاشق شدن معناش اینه که انسان به اختیار خودش دست از اختیار خودش بکشه و تابع معشوق و محبوب خودش بشه. این معنای عشقه. کسی که عاشقه هر چیزی رو که معشوق بخواد عمل میکنه و از خودش هیچ اراده‌ای برخلاف اراده معشوق نداره. هر چی معشوق بخواد عاشق اونو عمل میکنه و توی این کارم خودش رو به هیچ وجه خسارت دیده و مغبون نمیداند. یعنی هی نمیگه عجب بدبختم من که چرا من باید هرچی اون میخواد همونو عمل کنم. اگه همچه حرفی بزنه بهش میگن مگه مجبور بودی عاشق بشی؟ خب نشو. به قول حافظ، ما محصل بر کسی نگماشتیم، ما مأمور بالا سر کسی نگذاشته بودیم که مجبور کنه کسی رو. تو عاشق شدی. هر کی تو این دنیا هم حتی عشق مجازی به اصطلاح، عشق طبیعی، عشق معمولی، همینه دیگه. وقتی یه کسی عاشق یه کسیه، یعنی هر چی اون بخواد این عمل میکنه و خودش هم به یه معنا مجبور نمیبینه ها. یعنی از آزادی خودش نهایت استفاده رو کرده که آزاد نباشه. این معنای سر جبره. این معنای اون که حافظ میگه خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. میگه آزاد مکن ز بندگی هیچ مرا. این مال حافظ نیست. آزاد مکن ز بندگی هیچ مرا، که این بندگی از هزار آزادی به. یعنی آزادی خودشو دو دستی تقدیم معشوق میکنه. لابد اون معشوق اینقدر ارزش داشته که یه کسی از اختیار خودش که اینقدر براش ارزشمنده صرف نظر بکنه به خاطر او. بله به یه معنا این جبر دیگه، چون گفت زنده معشوق است و عاشق مرده ای. مولانا میگه جمله معشوق است و عاشق پرده ای. اصلا عاشق در برابر معشوق کلمیت بین یدی الغسال، مثل مرده ای که مردشون این ورش میندازه اون ورش میندازه، از خودش هیچ اراده ای نداره. عاشقی کن، میگه ترک معشوقی کن و کن عاشقی، ای گمان برده که خوب و فائقی. ای که در معنی ز شب خاموشتری، گفت خود را چند جویی مشتری. حالا مولانا میاد سراغ یه آدمایی که اینا علم دارن، نمیدونم عنوان دارن، ظاهر خیلی با هیبتی دارن، دکون و دستگاه دارن. اینا مولانا میگه شما عاشق نیستید. گفت نشان مرد خدا عاشقیست. حافظ میگه نشان مرد خدا عاشقیست، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. اینجا میگه مولانا به مشایخ شهر در واقع داره خطاب میکنه. ای که در معنا، یعنی در واقع در باطن به حقیقت، ز شب خاموشتری، یعنی از شب تیره تری تاریک تری، گفت خود را چند جویی مشتری. تو دائم دنبال این هستی که دوربر خودت آدم جمع کنی، مشتری جلب کنی، دکون دستگاه را بندازی و به قول امروزی ها هی فالوور واسه خودت دست و پا کنی. آره همینه دیگه، مشتریه دیگه. واقعا شاید این فالوور رو که دنبال کننده میگن، در واقع مشتری هن اینا که اومدن ببینن این بابا چی میگه، به مغازه این مراجعه میکنن. سر به جنبانن پیشت بهر تو، رفت در سودای ایشان دهر تو. میگه دلت به این خوشه که جماعت بیان و تعظیم کنن، سر به جنبانن پیشت بهر تو، تو هم تو خیال این آدما عمر تلف شده، رفت در سودای ایشان، تو فکر و خیال اینایی دائم، دلت به اینا خوشه. دهر تو یعنی روزگار تو سپری میشه به این خیالات موهوم، به این توهمات. تو مرا گویی حسد اندر مپیچ، چه حسد آرد کسی از فوت هیچ. مولانا میگه وقتی من به تو این نصیحتو میکنم، تو لابد به من میگی که این حرفا از حسادته. میبینی مثلا من دم و دستگاهی دارم، اقبال میکنن مردم به من، من خیلی محبوب القلوبم، تو نیستی حسادت میکنی، داری منو نصیحت میکنی. تو مرا گویی حسد اندر مپیچ، یعنی تو حسد مپیچ، حسادت مورز، به من اینو میگی، حسودی نکن. مولانا میگه که چه حسد آرد کسی از فوت هیچ. مگه هیچی ارزشی داره که کسی به هیچی حسودی بکنه؟ اینی که تو داری پوچه، هیچه، تو خالیه، هیچ ارزشی نداره. من برای هیچ حسادت بکنم؟ چه حسد آرد کسی از فوت هیچ. فوت یعنی از دست رفتن، نداشتن. کسی از این که هیچی رو نداره حسادت میکنه؟ من از این که هیچی تو دستم نباشه پکر میشم؟ ابدا. هست تعلیم خسان ای چشم شوخ، همچون نقش خورد کردن بر کلوخ. میگه این کاری که تو داری میکنی که آدمای فرومایه رو دور خودت جمع کردی و به اصطلاح داری به اینا چیز یاد میدی، این کار تو شبیه به اینه که روی یه تیکه کلوخ که هیچ دوام و ثباتی نداره بخوای نقاشی ظریف بکنی، مینیاتور کار کنی روی کلوخ. هیچ عاقل این کار میکنه؟ یه فشار بیاد همش برباد میره، یه نمیدونم بارون بیاد از اون کلوخ هیچی باقی نمیمونه. این دعواهای زمان مولانا بوده که بازار صوفیه رونق داشته و جا به جا در جاده ها، در شهرها، خانقاه ها بوده، در همون آسیای صغیر و هر خانقاهی یه متولی داشته، یکی ادعای شیخی می کرده، نمیدونم مرید و مراد بازی خیلی رایج بوده. اینا رو ما از سایر کتاب ها و سایر آثار خود مولانا و از جمله از خود این مثنوی استنباط میکنیم که چه دکون دستگاهی یه عده را انداخته بودن. مولانا میگه به اینا که چی یه عده آدم بی سر و پا رو دور خودتون جمع کردین و دارید به اصطلاح اینا رو تعلیم میدید؟ خس تعلیم خسان، خس یعنی آدم فرومایه، تعلیم خسان ای شوخ چشم، ای چشم شوخ. چشم شوخ یعنی گستاخ، شوخ یه معناش آدم باز پر رو و بیشرمه. میگه این کاری که تو میکنی چیه؟ هست تعلیم خسان ای چشم شوخ، همچون نقش خورد کردن بر کلوخ. خیش را تعلیم کن عشق و نظر، کان بود چون نقش فی جرمل حجر. میگه به جای اینکه بری سراغ خسان، بری سراغ فرومایگان، به فکر تربیت خودت باش، خودتو درست کن، به خودت عشق یاد بده، خودت صاحب نظر بشو. خیش را تعلیم کن عشق و نظر، کان بود چون نقش فی جرم الحجر. میگه اگه خودتو بسازی، فرقش با این کاری که داری با خسان و فرومایگان میکنی اینه، وقتی سراغ فرومایگان میری داری بر کلوخ نقش میبندی، وقتی سراغ خودت میری نقش رو در سنگ میاندازی. نقش فی جرم الحجر، کسی که در سنگ یه نقشی ایجاد کنه، این نقش همیشه میمونه، ثابت، موندگاره، برخلاف نقش بستن بر کلوخ. خودتو درست کن که یک اثر پایدار و با ثباتی ایجاد بکنی. این یادآور اون حدیث یا عبارت معروفه که العلم فی الصغر کن نقش فی الحجر. شنیدید دیگه که آموزش در کودکی مثل نقش انداختن روی سنگه که همیشه میمونه. خود ما الان به شخصیت خودمون مراجعه کنیم، میبینیم خیلی از اون ثابتات شخصیتی ما همون تعلیماتیه که در دوران کودکی گرفتیم، که آنچنان جای گرفته است که مشکل برود، مثل نقشی که بر سنگ بیفته. میگه تربیت خودت اینجوریه. تا بیت 3194 در این نوبت خواندیم، باقی بحث رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.